عشق من ایدار و ندارم، جام از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
عصر آدینه شما به خیر و نیکی. یک قلب مهربان چشمه ای از خوشحالیه که در مجاورت تراوتش همه چیز به لبخند تبدیل میشه. براتون لبخندهای بسیار آرزو دارم که از قلبهای مهربانی باشه که در اطرافتون حضور دارن. رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه و در این لحظه برنامه برنگ خدا تقدیمتون میشه.
رنگ خدایی بگیرید، خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. حالا احوالتون چطوره شنوندگان عزیز؟ ممنون هستیم از اظهار لطفتون به این برنامه برنگ خدا. بازم استقبال میکنیم که ما رو با نصیحتاتون ارشاد بفرمایید. 30900 امروز در محضر سور مبارکه قریش و ماعون هستیم با صدای مرحوم استاد شحات محمد انور. اولین آیه از اولین سوره رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایلاف قریش ایلاف
اکبر، رضوان خدا بر شما. این که بعضی ها معتقد هستن سیاق دو سوره فیل و سوره قریش سیاق واحدی هست رو کاری نداریم. به همین جهت هست که بعضی از قرائت ها عمدتاً از علمای عامه بسم الله الرحمن الرحیم رو برداشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اللهی و خدایی که خوب و بخشنده و مهرورز است. لایلاف قریش. قریش یکی از عشیره ها و دودمان ها و طوائف مکه بود، یعنی عشیره خود پیامبر اکرم. ایلاف مستره، از ائتلاف میاد، الفت، امنیت. لایلاف قریش، به امنیت و آرامشی که خدا به قبیله قریش داد. و ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف. تو سفرهای تجاری زمستانه و تابستانه که خودتون ثابت بمونید و ثابت موندید، این لطف خداوندی که یک الفتی بین شما قرار داد بعد از فتح مکه و ورود پیامبر مکرم اسلام، مسئله تأمین معاش، مسئله امنیت برای شما دیگه دغدغه نبود. چون جایی بودن که نه نونشون تأمین بود نه امنیتشون، اما با ورود مکرم و با تکریم پیامبر اکرم، قرآن کریم می‌فرماید الفت بین شما ایجاد شد، انس بین شما ایجاد شد، آرامش بین شما ایجاد شد. خب لایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، این نعمتی که خداوند به شما داده، سفرهایی که می‌رفتید به سمت شام، به سمت یمن، در زمستان، در تابستان، حالا به شکرانش چه کار کنید؟ بشنویم.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
فَلْيَعْبُدُوا، به شکرانه این دوستی، این الفت، این امنیت، این آرامش باید صاحب این خانه رو یعنی کعبه رو عبادت کنند. فلیعبدوا، فعل امره، صاحب این خونه رو عبادت کنند. چون بعد بعثت مردم قریش دیگه بی نیاز از سفر شدن، همینطور که عرض کردم از اطراف حجاز رو می بردن به مکه، هم پیامبر رو زیارت می کردن هم خانه خدا رو. لذا می فرماید فلیعبدوا، عبادت کنید، که دیگه احتیاج به سفر نیست و راهزنها و گماشتگان و قطاع طریق و دزدان دیگه به پاس حرمت کعبه که شده دیگه کاری به کارتون ندارن. فلیعبدوا رب هذا البيت، قدر این امنیت رو بدونید. در کنار امنیت مسئله دیگه ای رو هم مطرح میکنه، بشنویم. خدایی که به هنگام گرسنگی اطعام میکنه، اطعامشون کرد، هم شما رو هم اونها رو. الذی اطعمهم، چقدر زیبا، الذی اطعمهم من جوع، خدایی که از رکود به رونق رسوندشون. اطعمهم یعنی صفت مطعم، خداوند طعام رسان هست. هیچ بنی بشری، بلکه هیچ نباتی، بلکه هیچ حیوانی در عالم از این صفت خداوند تبارک و تعالی یعنی اطعام محروم نخواهد بود. جالبه در سوره مبارکه هود ذات مقدس پروردگار می‌فرماید ما اطعام و روزی حیوانات نجس العین رو هم فراموش نمی‌کنیم، ما روزی اونها رو هم میدیم. اونجا که میفرماد ما من دابتن الا علی الله رزقها، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، خدا روزیشون رو میده. الذی اطعمهم من جوع، خدایی که از رکود به رونق رسوندشون قریش رو. و آمنهم من خوف، از خطرات ایمنشون ساخت. دقت کردیم مسئله امنیت چه نعمت بزرگیه که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت همیشه اطراف انسان ناشناخته میمونن، قدرش دونسته نمیشه. از صحت و والامان، اول عافیت، خدا رو شکر چارچوب بدن سالم هست. از صحت، دو والامان، امنیتی که هست، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، چقدر ما باید شاکر این باشیم. و آمنهم من خوف، امنیت نظامی، ما از خطرات ایمنشون ساختیم. خب این سوره مبارکه قریش بود، بریم محضر سوره مبارکه ماعون.
بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی كذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
به نام خدای بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم، با یک تهدید به اصطلاح مسلمان هایی که در ظاهر مسلمان بودن اما صفت منافقان داشتن شروع میکنه سوره رو. ارعیت الذی، پیامبر شناختید، دیدید، نظرتون چیه؟ ارعیت کی؟ الذی یکذب بالدین، اون کسی که قیامت رو انکار میکنه، نظرتون چیه؟ شناختید، دیدید در جامعه چگونه رفتار میکنه؟ منظور ولید بوده. پنج تا صفت برای این افراد مکذب و منافق صفت رو بیان میکنه، اونا که در ظاهر مسلمان هستن اما در مسائل اجتماعی و در مسائل تعهدات اجتماعی کاهل هستند و سهلنگار. این پنج تا صفت رو یک به یک بشنویم. یکیش فذلک الذی یدعو الیتیم، اگه نمیشناسی همونی که یتیما رو به شدت از خودش طرد میکنه. خاطر شریفتون هست در سوره مبارکه فجر هم شبیه به همین رو داریم، بلا تکرمون الیتیم. من یادم افتاد به این حدیث، چقدر زیبا هست، کاهل به ایتام، اونایی که اولا در اینجا که میفرماید کاهل به ایتام هم ردیف مکذب قیامته، نستجیر بالله، به خدا پناه میبریم. ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کسی که وظیفه اجتماعی خودش رو نسبت به کسانی که سرپرست ندارن انجام نمیده، قرآن میگه هم ردیف مکذب قیامته، نستجیر بالله. و بعد در نقطه مقابلش کافل ایتام، ما یه کاهل به ایتام داریم سهلنگاری، یه کافل ایتام یعنی کسی که ایتام رو تحت تکفل خودش قرار میده، تفقد خودش رسیدگی میکنه، چه معنوی چه مادی چه عاطفی. خب اینها چیه اجر و مزدشون؟ یه روز دیدن پیامبر اکرم این دو انگشت سبابه و انگشت وسط رو بالا آورد، فرمود انا و کافل الیتیمه یوم القیامت که هاتین، من و کسی که تکفل ایتام رو چه به صورت فردی و شخصی چه به صورت خیریه ها، اگر تکفل ایتام رو قبول کنن، مثل این دوتا انگشت قیامت کنار هم دیگه هستیم. فذلک الذی یدعو الیتیم، یادمون نره از این تعهد اجتماعی را. هم صفت دوم رو بشنویم،
ولا یقض علی طعام المسکین.
این صفت دومه که باز اتفاقا در همون سوره مبارکه فجر هم آمده، ولا تحاضون علی طعام المسکین. آدم های مکذب به دین که ما ظاهرشون رو قبول نداریم، کسانی هستن که مردم رو به دادن سهم غذای فقیران تشویق نمی کنن، کاری نمی کنن که به تعبیر سوره مبارکه نازعات، اونجا سوره مبارکه زاریات، اونجا می فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. می فرماید اگر چنانچه خودتون هم توان ندارید، مردم رو تشویق کنید، مبلغ این باشید، فراموش نکنن قشر آسیب پذیر رو. ولا یحض علی طعام المسکین، در شدائد روزگار، در سختی های اقتصادی و معیشتی و تنگناها کمک کنن. این ویژگی کسی است که به ظاهر مسلمان هست. صفت سوم رو بشنویم،
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
فویل للمصلین، به خدا پناه میبریم، وای به این نمازخونا، کسانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نماز رو دست کم میگیرن، سهلنگاری میکنن در اقامه نماز، دل از یاد خدا غافل دارن. فویل للمصلین، یادم به یه حدیث افتاد در اصول کافی، اونجا میفرماید هر جای قرآن کلمه ویل آمده، مخاطبش در حقیقت به نوعی از کفر رسیده. فویل للمصلین، بیچاره هستن این نمازخونایی که تعهدات اجتماعیشون رو انجام نمیدن و اتفاقا عن صلاتهم ساهون، همونایی هستن که نماز رو دست کم میگیرن. چقدر روی مسئله نماز تاکید شده، تنها عن الفحشاء والمنکر، یه فقرش همینه دیگه، کدام فحشا و منکری بالاتر از این که من وظایف اجتماعیم یادم بره. الذین هم عن صلاتهم ساهون، در حقیقت نماز نخوندم اگر به یاد اطعام مساکین و کفالت ایتام نباشم. الذین هم عن صلاتهم ساهون. صفت پنجم رو بشنویم،
الذین هم یرا
ممنون هستم که هر دو صفت چهارم و پنجم رو با هم پخش کردن. الذین هم یراؤون، در بجا آوردن عبادتاشون ریاکارند، نعوذ بالله. میدونید خیلی ساده بگم، ریا مساویست با نجاست. خیلی عجیبه، یه ذره، یک اپسیلون، خیلی مقدار کمی از نجاست در یک ظرف آب بریزه، نه کسی لب میزنه برای آشامیدن، نه وضو گرفتن و سایر عبادات با این وضو صحیح خواهد بود. ریا همه چیز رو درب و داغون میکنه. الذین هم یراءون، برای که مردم ببینن، برای پسند دیگران کاری انجام میدن. میخواد بگه بابا اگه اطعام مساکین میکنید، اگه به سراغ ایتام میرید، اگه خیریه اداره میکنید، اگه نماز میخونید، فقط اخلاص. و یمنعون الماعون، ماعون از معن گرفته میشه. معن یه چیز کمی رو میگن. مثلا همسایه میاد در منزل شما، فرض کنید یه ظرف میخواد، یه تیکه نون میخواد، فرض کنید، این رو میگن ماعون. یه اشیای جزئی و عاریه‌ای رو میگن ماعون. و یمنعون الماعون، حتی در برآوردن حاجت‌های ریز مردم هم خود دارند، یعنی دست تنگ هستن، تو ضروریات زندگی مردم احسان به فقرا نمی کنن. چقدر زیباست. یعنی دیگران را از یاد میبرن تو ضروریات زندگی و منع میکنن اگه کسی هم بخواد کاری انجام بده. دیدم امام صادق علیه السلام در باب ماعون میفرماید وامی که به دیگران میدن، وسائل زندگی ولو کم باشه. یک عده‌ای واقعا مردم رو در تنگناها، در مسائل معیشتی فراموش نمیکنن، ممکنه در عباداتشون و نمازهاشون هم زیاد طول و تفصیل ندن، اما خداوند این را از اونها قبول میکنه. اما یه عده‌ای و یمنعون الماعون، و مردم رو در ضروریاتشون، در مسائل مالیشون کمک نمی کنن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو جزو مسلمانان واقعی قرار بده، هم در عبادات شخصیمون اخلاص داشته باشیم، هم در تعهدات اجتماعیمون، مسئولیت های جمعیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم با دنیا، بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کاش. بی تو دریا چشمانم مثل رودی جامانده از دریا. این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره. دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها. به نام خداوندی که گستره زمین را میراث صالحان و پاکان قرار داد. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها سلام. امیدواریم که شما عزیزان هر جا هستید شاد و سلامت باشید و مثل همیشه امروز هم ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. امروز قصد داریم برای شما از واژه الیاس و گفتنی های مربوط به آن صحبت کنیم. الیاس نام مبارک یکی از پیامبران الهی است و نامی است برای نامیدن پسران. لطفاً با ما همراه باشید. واژه الیاس به نظر بیشتر لغت شناسان واژه است عجمی یا غیر عربی. صورت‌های مختلف این واژه در زبان‌های عبری، سوریانی، حبشی و یونانی وجود دارد که نشان دهنده قدمت این واژه و نیز غیر عربی بودن آن است. در کتاب تعریفات جرجانی درباره معنای واژه الیاس آمده است: الیاس کنایه از قبض و گرفتن است، چون الیاس علیه السلام به عالم روحانی عروج کرد و قوای مزاجی و جسمانی او در عالم غیب از بین رفت و به اصطلاح قبض شد. از این رو الیاس کنایه از قبض است. همانطور که شنیدید، طبق نظر جرجانی معنای کنایه این واژه گرفتن است، اما به معنای دقیق واژه اشاره‌ای نشده است. در برخی منابع الیاس صورت دیگری از واژه ایلیای عبری ضبط شده، اما متاسفانه برای این واژه نیز معنای دقیق و واضحی در منابع موثق ذکر نشده است. الیاس نام پیامبری مشهور است. وی بر پایه آیات الهی از ذریه حضرت نوح علیه السلام به شمار می آید و در قرآن کریم نام وی در شمار صالحان آورده شده. در تاریخ آمده است که پیامبری آن حضرت همزمان با پادشاهی آهاب در میان یهود بوده و تأکید شده که حضرت الیاس کتاب خاصی نداشته است و در هیچ منبعی خبری درباره نوشته های او ثبت نشده به جز رساله‌ای که به یهورام پادشاه یهود نوشته است. در گزارش مورخین از او به عنوان پیامبری غیور و امین و متعصب یاد شده است. بنابر روایات مشهور مفسرین اسلامی الیاس را از پیامبران عابد دانستند و حتی برخی تعبیر قرآنی عبدن من عبادنا را که در سوره مبارک کهف آمده است به حضرت الیاس علیه السلام مربوط دانستند. درباره سرگذشت این پیامبر والا مرتبه در منابع تفسیری اسلامی و تاریخی آمده است: چون قوم یهود عهد خیش با خداوند را فراموش کردند و پس از حضرت موسی به پرستش بتان روی آوردند، پروردگار در زمان آهاب پادشاه و حکمران منطقه بلبک حضرت الیاس را به پیامبری برانگیخت. همسر این پادشاه زنی بوده به نام ایزابل که در منابع تاریخی از وی به سیاه دلی یاد شده است. این زن که بر همسرش آهاب نفوذی کامل داشته، وی را بران داشته بود تا مردم را به پرستش بت بعل مجبور کند. مقدسی و تبرسی هم در گزارش خود آوردند که ایزابل بسیاری از پیامبران الهی از جمله یحیی بن زکریا را به قتل رسانده بود. جالب است به نکته درباره چگونگی مبعوث شدن این پیامبر گرانقدر هم اشاره کنیم که ابن عباس در آغاز کتاب ابن اسحاق نقل کرده. در کنار قصر ایزابل شخصی با ایمان میزیسته که باغ بسیار زیبایی داشته. ایزابل تصمیم میگیرد که به هر قیمتی این باغ را از چنگ صاحبش درآورد. برای همین در فرصتی مناسب از غیبت آهاب استفاده میکند و صاحب باغ را به راحتی می‌کشد و باغ را به تصرف در می‌آورد. آها پس از بازگشت از این رخداد آگاه می‌شود اما واکنشی نشان نمی‌دهد. برخی از راویان مثل راوندی و سعالبی همین ماجرا را علت اصلی برانگیخته شدن حضرت الیاس به پیامبری می‌دانند تا از این پس در مقابل حق‌کشی ستمکاران ایستادگی شود. ابن اسحاق در ادامه گزارش خود از این داستان آورده است که حضرت الیاس در دستگاه حکومت آهاب جایگاه ویژه‌ای داشته و آهاب در همه امور حکومت با وی مشورت می‌کرده و برخلاف همسر و قومش به پرستش خدای یکتا معتقد بوده که البته این موضوع در بعضی از روایات تصدیق نشده. ابن عساکر و ابن عسیر آوردند که پس از قتل صاحب باغ مورد نظر ایزابل، الیاس علیه السلام اوضاع را نابسامان دید و به کوهی پناه برد. در روایات اسلامی مدت متواری شدن الیاس بین 7 تا 10 سال ذکر شده و آمده است که قضایان حضرت در این مدت از گیاهان بوده است. از سوی دیگر به امر خداوند فرزند آها به بیماری سختی دچار می شود تا آنجا که پزشکان از درمان وی ناامید می شود. از بل بت معبود مملکت آها و ایزابل نیز کاری بر نمی آید و دعا کردن به نزد بل سودی نمی بخشد. آهاب چندی نفر را به دنبال یافتن الیاس می فرستد. حضرت الیاس به آنان می گوید که علت بیماری فرزند آها پرستش بتان است و راه نجات فرزندش این است که به خدای یکتا ایمان بیاورند. آهاب و همسرش به جای ایمان آوردن به حیله و نیرنگ متوسل می شوند تا الیاس را به دام بیندازند. اما اراده الهی بر این بود که نیرنگ آنان بی ثمر باشد و فرزند آهاب بر اثر بیماری از دنیا برود. آهاب پس از این ماجرا بسیار متأثر می شود و به سوی فرزند می نشیند.